من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که آیا تکسب بر بدهکار واجبه یا واجب نیست، یا به عبارت دیگه مهلت دادن او به معنای عدم مطالبه تکسب یا نه. دو گروه روایات خوندیم، یک گروه روایات ناظر به این بود که تکسب لازمه، یک گروه روایات هم ناظر به این بود که تکسب لازم نیست. در دو روز گذشته زیل آیه فنظرتون الی میسره روایت رو میخوندیم، یه روایتی بود که یه زیلی داشت، رفقا گفتن که اون زیل رو نگفتید، من گفتم اون زیل رو بگم بعد بحث رو ادامه بدیم. اون روایت این بود که از امام پرسه که حد روایت ان رجل من اهل الجزیره یکن و ابا محمد قال سأل الرضا علیه السلام رجل و انا اسمع فقال له جئت فداک ان الله عز و جل یقول و ان کان ذو اسرتن فنظرتن الی میسره اخبرنی ان هذه النظره التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف اذا صار المؤثر الى اهل بد له من ان ينذر يا ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غله ينتظر ادراكه ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام فيقضي ان ما عليه من سهم الغارمين اذا كان انفقه في طاعت الله عز وجل. گفت حد این انذار چیه؟ حضرت فرمودن حد انذار اینه که مهلت بدی تا خبرش به امام برسه و امام از سهم غارمین پول تو رو بده، البته اذا كان انفقه في طاعت الله عز وجل، اگر اون پولی که از تو قرض گرفته در بندگی و اطاعت خداوند متعال هزینه کرده باشه. فانکان قد انفقه فی معصیت الله، اگر در معصیت خداوند هزینه کرده، فلا شیء له علی الامام، دیگه امام وظیفه‌ای به پرداخت نداره. قلت فما له هذا الرجل الذي اتمنه وهو لا يعلم فی ما انفقه فی طاعت الله ام فی معصیته. گفتم خب این آقایی که اون را امین قرار داده و پول بهش خرج داده، نمیدونه اون در راه طاعت الهی خرج کرده یا در راه معصیت خرج کرده، او باید چه کار کنه؟ قال یسأله فی ماله فیرده علیه و هو الصاغر. حضرت فرمودن که باید تلاش کنه از مال خود اون آقا بگیره، دیگه از سهم غارمین نمیتونه بگیره، یرده علیه و هو الصاغر، خلاصه باید هر جور شده پول ازش بگیره، و در حالی که خلاصه اون تحقیر میشه، کوچیکم میشه، باید این پول رو از خودش بگیره، دیگه از سهم غارمین نمیتونه بگیره. به هر حال ذیل روایت دلالت میکنه که فقط در اون جایی که معلوم است که در طاعت خدا انفاق کرده است، از سهم غارمین امام میتونه بده، و در اون جایی که یقین به این قصه نیست، شما نمیتونید از امام طلب کنید که از سهم غارمین به شما بده. حالا این زلیه در بین فقها بحثه که آیا از سهم فقرا میشه داد یا از سهم فقرا نمیشه داد. این اختصاص به سهم غارمین داره، یعنی امام از سهم غارمین نمیتونه بده ولی به عنوان فقیر میتونه بهش بده، در فرضی که محرز نیست که در معصیت خرج کرده یا نه. دیگه اون به بحث زکات ارتباط داره، به بحث ما ارتباط نداره. این فرد چون گفت که نه پولی داره نه مال غائبی داره، انتظر نه چی نه هیچی، خب وافیه به قرضش نیست، بازم میشه فقیر. چون وافیه به قرضش نیست بازم فقیر. به هر حال این زیلی بود که دیروز نرسیدیم. مجموعاً از روایاتی که ما برداشت کردیم این بود که اگر تکسبی لائق به حالشه میشه تقاضا کرد ازش که تو مطالبه کرد، تقاضا این مطالبه کرد که تو تکسب بکنی، برو کار کن، پول ما رو بده، و هم مطالبه شما لازمه هم تکسب بر او لازمه. البته باز در این که تکسبم بر او لازمه به جهت این که ادای دین لازمه، چون ادای دین لازمه تکسبم بر او لازمه. و از مجموعه روایات این فهمیده شد. عرض کردیم که آیه قرآن هم منافات نداره، دیروز وجوهش رو مطرح کردیم و عرض کردیم قدر متعقن از بحث انذار مؤثر همون روایتی بود که حضرت فرمودن خلو سبیل المؤثر کما خلاه الله عز و جل، حبسش نکنید، به هر حال تحت فشارش نگذارید، ولی بره کار کنه و پول شما رو بده. بسیار خوب. این دیگه تا مسئله هزار تا شما چی؟ یه خونه که از مستثنیات دین بود، نه این بحث بیت المال بود دیگه، از سهم غارمین بود. نه وهو صاغر یعنی به هر حال اگر خلاصه به زحمت هم بیفته و کوچیکی هم باید بکنه باید پول شما رو بده. البته این کسی است که نمیدونید در طاعت خرج کرده یا در معصیت. الزام و لزوم این چیه؟
الزام به تکسب بگیم از عدله در میاد که حق الزام نداره، اما آیا بر او هم لازم نیست که برکار کنه؟ باز به بحث دیگه میشه.
از باب این که من عرض کردم از باب ادای دین که تکسب واجبه،
باز میگم خود این هم میتونه در پس که بپذیرم عدله هم میگه آقا حق الزام نداره،
ممکنه تکه. خب وقتی بگن فنظرتون اگر بر او واجب است دیگه باز به ما نمیگن شما از او مطالبه نکن، اگه واقعا بر او لازم بود دیگه به ما نمیگفتن که از او مطالبه نکن. خب اگر این منافات با نظره داشته باشه دیگه معنا نداره بر ما نظره واجب باشه و مطالبه حرام بشه. خب دیروز عرض کردم دیگه دو تا معنا داره، اگر ما اون معنا رو گرفتیم پس تکسب هم نباید لازم باشه.
اون معنا رو شما الزامش نکن به تکسب، یعنی شما حتی نمیتونی الزامش کنی به تکسب، پیگیر این باشه که سر کار رفتی نرفتی.
خب اگر بر اون واجب باشه منم میتونم ازش بخوام دیگه. من حاکم شهر نیستم، من صاحب حقم، من ذی حقم. چجور ندارم بر او واجبه، منم میخوام مطالبه حقم کنم، احقاق حق من که واجبه، الا این که شاره بگه بر او لازم نیست چیزی. کی میگه نکن؟ نظره وقتی ادا دین واجبه که نمیگه نکن، ادا دین برای متمکن واجبه، غیر متمکن که غیر متمکن عاجز وجوب نداره. نه دیگه وقتی عاجزه که ادای دین برش واجب نیست. نکنید من زی حقم، پول من دست اونم، اگر بر او واجب تکسب دیگه منو نداره به شما بگن تو ازش نپرس رفتی کاسبی کردی یا نه. این واجبه، خب منم میتونم مطالبه کنم، من حقم اون میخوام بگیرم، استحقاق حق کنم. پس اگه فنظرتون رو به اون معنا گرفتیم که انذار با مطالبه کردن و پیگیری کردن منافات داره، پس حتما تکسب بر او واجب نیست، چون اگه واجب باشه که من میتونم پیگیری کنم. اگه نباشه. خب تقریبا این بحث ما تموم شد، الا اینکه ما خواستیم از قانونم بخونیم. نمیدونم اگه خودتون خوندید دیگه من نخونم که در ارتباط با قانون چی اومده، و چون وعده داده بودیم بگیم. خب یعنی داری تایید میکنید؟ چی کار دارید میکنید؟ اشکال میکنید؟ تایید میکنید؟ در کدوم جبهه اید؟
چون فرمودی یه جا از مستثنه از دین نمیشه بدهی این آقا رو
پرداختید. خب
ولی در مسیح فرشید
بشه، البته اینکه مشکوک بود. خب مشکوک در طاعتی در مسیح. خب
نه مشکوک نبود، اون آقا تو مسیح فرشید که مشکوک
لا یعلم در طاعت شدن مسیح. بس شما از کجا میگین در مسیح خرج کرد؟ این آقا که نمیدونسته، شما از کجا میدونید در مسیح خرج کرده؟ اصلا مورد روایت همینه که این نمیدونه، سوم این نیست که بدونه. کی میدونه که این در مسیح خرج کرده؟ دانیه بله. فرمایش آقا سید غیر از وجه شماست، فرمایش ایشون فرمایش خوبی است اما از ظهور روایت دوره. ایشون میفهمند که سوالش از امام اینه که حضرت فرمودن اگه در طاعت خرج کرده باشه از سهم غارمین میشه داد، اگه در معصیت خرج کرده باشه نمیشه داد. میگه گناه من چیه که من چه میدونم این در طاعت خرج میکنه در معصیت؟ حالا فهمیدیم این پول ما رو گرفته یه بزم حرامی رو انداخته، شما میگید که اینم که خودش نداره به ما بده، شما میگید از سهم غارمینم نمیشه داد، تقصیر ما چیه؟ ازل میگم برو از مالش بگیر ولو کوچکش هم بکنی. ایشون اینو دارن میگن، ولی یه مقدار خلاف ظاهره. خب پس چه خوب، اگه اینو میگفتید وجه خوبیه اما خلاف ظاهر روایته، چون ظاهر روایت اینه که نمیداند. بسیار خوب، عرض کردیم که در ارتباط با قانون در چند قانون بحث مستثنیات دین مطرح شده. اینی که من دارم میخونم آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، ماده 61، اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود. 1. مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. این که میگن مسکن، مسکن هم باید متناسب با زندگی خودش باشه و هم باید متناسب با اشخاص واجب النفقه باشه. این رو ما در روایات داشتیم که اون نیاز به یه مسخط رأسی داره، ولی نکنید یه نکته در روایات بهش اشاره نشده بود، ولی شاید چون روشن بود اشاره نشده بود. اینکه حضرت می فهمدن او نیاز به مسخط رأسی داره، زل رأس داره، او و خانوادش، او و واجب و نفقش، و اگر او باشه که یه آپارتمان 50 متری هم کافیشه، ولی چرا 150 متر آپارتمان داره؟ اینکه حضرت می فهمدن زل رأس میخواد اینها، او و هر کس که او متکفل رزقش، روزیش، مسکنش، نفقشه، حتی خانوادهش ممکنه پدر مادرش هم نیازمند باشن، اون باید تأمینشون کنه. غیرش که معلوم
نمیشه.
نه نمیشه. مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. 2. لباس، اشیاء و اساسی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب النفقه لازمه. خب لباس ما نداشتیم، ولی از همون تعلیل فقها ما استفاده کردن، قانون هم استفاده کرده. آذوقه موجود به قدر احتیاج سمائه متعهد و عائله او. اینجا 3 ماه قید شده، یعنی به اندازه 3 ماه آذوقه شو نمیشه ازش گرفت، ولی این 3 ماه مدرک فقهی نداشت. این سه ماه میشه چی؟ میشه یه چیز عرفی و عقلایی. یعنی اگر کسی رو تا کمتر از سه ماه آذوقه‌شو بگیری در عسر قرار دادی، احتمالاً مدرکش اینه، والا نه فقه داشتیم نه روایت داشتیم. آره دیگه عسر صد میکنه که متأثر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم بشه. وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او، وسیله نقلیه رم نمیشه گرفت. سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف باشد، اگر یه قانونی گفت اون غیر قابل توقیفه نمیشه گرفت. بعد البته در تبصره میگه در صورت فوت متعهد دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء چیزی استیفا میشود. اینو که فقها هم گفتن که با فوت همش خوب. بعد یه اصلاح ماده،
این مثلا یه قانونی کسی تصمیم میکنه که شما اموال نباید ازش بگیرید، یه مقداری خلاف شرع نمیشه.
اصلاح ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود. یک، مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. دو، لباس، اشیاء، اسباب اساسی که بر رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است. سه، آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه. چهار، وسائل و ابزار کار کسبه پیشوران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنها. اینو مثلا در کلمات فقها هم عموماً تصریح نشده بود، ولی در روایت زیعه بود، دار قله بود، که زیعه و دار قله ما هم ازش فهمیدیم که ابزار کار و محل درآمد و اینا رو نمیشه گرفت ازش. نه، ابزار کار و کسی مغازه به ما و مغازه موضوعیت نداره، چون میتونه در یه مغازه اجاری، کارگاه اجاری، الا این که باز منافات با شأن داشته باشه به عنوان ثانوی دیگه. بله، اگر منافات با شأن نداره میتونه توی مکان اجاره کسب و کار کنه. بعد وسیله نقلی مورد نیاز و متناسب با شأن، سایر اشیاء و اموال و اشیاءی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف میباشد. خب در قانون جدید ماشین استثنا میشه، ماشین رو میتونید بفروشید. البته ما چند تا قانون داریم که ناظر به مستثنیات دینه. شما الان کدوم قانون آوردید؟ همین قانونی که من خوندم؟ همین. درسته، این مال سال چند بود؟ من چند نسخه رو آوردم. این اینجا کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب باشن میشه ابزار کار، اینم یعنی در حکم ابزار کار میشه. وسایل و ابزار کار کسبه پیشوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشون لازم است. دیگه در این قانون وسیله نقلیه نداره، یعنی ماشین طرف رو میشه فروخت. خب اگه ابزار باشه مثل راننده تاکسی نه، ولی وسیله نقلیه رو، الا اینکه وسیله نقلیه یه امر ضروری باشه، یعنی بدون اون نشه زندگی کرد. قانون نداره ها، یعنی ما هم در فقه وسیله نقلیه نداشتیم که شما ماشین سواریشو نمیتونی بفروشی، الا اینکه یا ماشین سواری به خاطر شأنش لازم باشه، یعنی یه شأنی داره که اگه بی ماشین باشه تحقیر میشه، توهین میشه، یا اینکه بدون اون نمیشه زندگی کرد، حفظ و امنیت خودش و خانوادش نیاز به ماشین دارن. البته اونی که ماشین وسیله تکسب و کارشه، خب اون میشه ابزار کار. به خاطر این در این قانون جدید دیگه وسیله نقلیه نیست. در قانون قبل وسیله نقلیه بود، ولی در قانون جدید وسیله نقلیه نیست. وسیله نقلیه به ما هو و وسیله نقلیه دلیلی برش وجود نداره، صرفا یا به خاطر شأن یا به خاطر نیاز ضروری است که لابد منه، به تعلیل همون روایت حلبی میشه استفاده کرد. پس به هر حال مجموعاً قانون هم خب بر اساس فقه گرفته شده و همین موارد در قانون هم هست، در یکی دو جاش با یه توضیح بیشتری قانون بهش پرداخت که در کلام فقها نبود ولی علل قاعده بود. بسیار خوب. مثل سماه و اینا؟ نه، عرف عدد خاص نیست، ولی وقتی قانون میشه قانون باید از ابهام در بیاد. میدونید کلن مشکل اینه که هر وقت یه چیزی میخواد قانون بشه نمیشه به عناوین مبهم واگذار بشه. ما در فقه و اصول خیلی وقتا به عناوین مبهم واگذار میکنیم، مثلا میگیم نیاز، احتیاج، ضرورت، لازم، خوب، معروف، عذر، حرج، اینا یه عناوین مبهمی است. عناوین مبهم در مقام اجرا مشکل داره، اصلا یه عناوین مبهم. به خاطر این عناوین باید در قاعده و قانون یه جوری کمی بشه. البته این قانون میتونه در ادوار مختلف مثلا هر 5 سال هم 10 سال بازنگری بشه، اون عدد تغییر کنه، چون عرف و شرایط و اقتضائات زندگی متفاوت میشه. به خاطر این یه مشکل به فقه و فقها اینه که خیلی با عناوین مبهم حرف میزنن و این عناوین مبهم اجرایی نیست، اختلاف در تشخیص و تعبیر و شناسایی اینها زیاد داره. ولی وقتی میخواد تبدیل به قانون بشه، اجرایی بشه، عملیاتی بشه، باید یه حد تعریف شده براش باشه. نه، جعل قانون جدید نیست. عرض کردم مثلا وقتی میگن مؤثر، ما همین مؤثر رو مؤثر عرض کردیم، یه امر عرفی عقلایی دیگه. میان ببینیم عرف عقلا به کی میگن مؤثر، همون رو تبدیل به قانون میکنیم. ولی ممکنه 5 سال دیگه همین تعریف تغییر کنه، چون قانون قابل بازنگری است. 5 سال دیگه باز بازنگری میکنیم، یه تعریف جدیدی ارائه میکنیم و خیلی از موارد این گونه است. حالا این یه بحثی است که در اصول بهش میپردازیم، یعنی ادامه بحث. ما در خیلی از عناوین قرآن هم یه تعابیری داریم، مثلا آشروهن بالمعروف فامسکوهن بمعروف صاحبهن فی الدنیا معروفا، همش معروف معروف معروف. معروف یعنی اون چیزی که در عرف مردم یک کار پسندیده است و این عرف علی‌القاعده سیال است، متغیر متفاوته و در هر زمانی مکانی ضابطه‌ای براش وجود داره. قانون میتونه این ضابطه رو کم میکنه که دیگه هر کسی با یه تشخیصی نیاد حرف بزنه، میاد اینو کم میکنه. البته بازنگری هم درش معنا داره و هم منافات نداره. خب میریم به مسئله بعد. این مسئله دیگه اون چیزی که لازم بود خدمتتون عرض کردیم. آره درست. نه، ما در چند تا قانون یا آیین نامه بحث مستثنیات دین رو در چند تا داریم و عموما هم با هم توافق دارن، یه اختلاف های یسیری بینشون وجود داره. اختلاف های یسیری در چند قانون این بحث مطرح شده یا آیین نامه. خب اما مسئله 1001، من مسئله 1001 رو از منهاج سیستانی بخونم. مماطلت و دائنه مع القدرت علی الاداء حرامون. این که آدم خلاصه بدهکار بخواد در اینی که میتواند اداء دین کنه مماطله بکنه، این کار حرامیست. بل یجب نیت القضاء مع عدم القدرت علیه ایزن به ان یکون من قصده الاداء عند تمکن منه. ما عرض کردیم اگر کسی قادره بر ادای دین نباید امروز و فردا کنه. مماطله یعنی امروز و فردا کردن و تأخیر انداختن و خلاصه طرف رو معطل کردن. مماطله دائن یعنی شما طلبکار رو طولش بدید، اذیتش کنید. نه دیگه، در فرض مطالبه. در فرض غیر مطالبه مماطله نیست، یعنی خودش مهلت داده، انذار داده، پیگیری نمی کنه. من عرض کردم فقها میگن که اداء دین عند المطالبه واجبه، یعنی اگر مثلا طلبکار شما به شما زنگ نمیزنه ولو موعدش هم رسیده واجب نیست. البته ما نظرمون اینه که در اون دینی که عجل براش تعریف شده عند تحقق العجل واجب است، چه طلبکار ما مطالبه بکنه چه نکنه، این نظر ما بود. ولی فتاوای رفقا اینه که اداء دین عند المطالبه واجبه، اگه مطالبه نکنه واجب نیست. مماطلت الدائن مع القدرت على الاداء حرام، مماطله دائن در فرض قدرت بر اداء حرام است. خب حالا اگه عاجز باشی چی؟ میان در فرض عجزم واجبه که نیت اداء داشته باشی، به هر حال باید قصدتون این باشه، پس این نیت واجبه، خود همین نیت اداء داشتن. این مسئله‌ای که خوندم مسئله منهاج حضرت آیت الله سیستانی، اما بعضی از فقهای ما اینطوری میگن، میگن مماطلت و دائنه مع القدره معصیتون کبیره. ایشون گفتن حرامه، ولی اونا میگن مماطله دائن در فرض قدرت گناه کبیره است. اصلا نه اینکه حرامه، مماطله غیر از عدم پرداخت دینه. در عدم پرداخت دین گفتن حتی اون شهید در راه خدا با اولین خونی که ازش روی زمین میریزه همه گناهاش پاک میشه الا بدهیاش. یعنی اون بدهی انقدر مسئله مهمیست که حتی شهید به معنای شهید واقعی هم با اولین قطره خونش که ریخته میشه این مسئلهش پاک نمیشه. الان بحث این نیست که این آقا پول مردمو نمیده، امروز و فردا میکنه، خودش هم میگه قرارم به دادنه، میخوام پول تو بدم. حالا الان موعدشه، میگه حالا فردا پس فردا، یه ماه دو ماه همینطور معطل میکنه مردمو. صرف این تأخیر، نه عدم پرداخت، مماطله یعنی تأخیر در پرداخت، این حرامه. خب حالا عرض کردم که بعضی از فقهای ما میگن مماطلت و دائن مع القدرت معصیتون کبیره، نه تنها اینکه حرامه بلکه گناه کبیره هم هست، همین تأخیر گناه کبیره است. یعنی این آقا پولشو میخواد به هر دلیلی، بعضی هم میبینید بدهکارن، جوابشون اینه به طلبکارشون، بابا تو که نیاز نداری اینقدر به ما زنگ نزن. یعنی فکر میکنن که اگه اون نیاز نداره دیگه نمیتونه مطالبه کنه، آدم نیازمند باید مطالبه کنه. نه به هر حال طلبکار به هر دلیلی پولشون میخواد، میاد پول ما رو بده، و اینجا میگن معصیتون کبیره. خب پس یه بحث اصل و حرمتشه، یه بحث اینه که آیا گناه کبیره هست یا گناه کبیره نیست. ظاهرن در اصل این که مماطله مع القدره حرام است این دیگه اختلافی نیست، آقایون بر این قصه اتفاق داره که اگر کسی توانایی پرداخت داره امروز و فردا کردنش این حرامه، چونش بحث نیست. اما آیا این که این حرام حرامیست که گناه کبیره است یا گناه کبیره نیست؟ میدونید در ارتباط با این که معیار گناه کبیره چیست، خب اختلاف دیگه که اصلا گناه کبیره معیارش چیست. ولی به سه معیار اساسی در ارتباط با گناه کبیره اشاره میشه، این سه معیار عموما مطرح میشه. یک معیار در ارتباط با بحث گناه کبیره اینه که هر چیزی که توئید به آتش شده، یعنی گفتن اگر تو این کارو بکنی خدا تو رو میسوزاند، به جهنم میبره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارن و سیسلون سعیر. بله خب این یه معیاره در ارتباط با گناه کبیره. معیار دوم در ارتباط، یکی از اینا اگر باشه گناه گناه کبیره است. معیار دوم اینه که در یه روایت معتبری گناهی به عنوان گناه کبیره شمرده شده باشه، ولو اینکه ما در متن قرآن و ظاهر قرآن تهدید بر آتش نمیبینیم یا در هیچ کدوم از روایات تهدید بر آتش ندیدیم، ولی وقتی از امام میپرسه گناه کبیره چیه، حضرت میفهمن اینا گناه کبیره است. معیار سومی که آقایون مطرح میکنن در ارتباط با گناه کبیره، میفرمان که گناه کبیره میتونه اون گناهی باشد که گفتن مثل گناه کبیره است. مثلا یه گناهی معلومه گناه کبیره است، گناه دیگه هم میگن مثل اونه، وقتی میگن مثل اونه، پس این هم میشه گناه کبیره. پس اگر تهدید به آتش شده باشه، تصریح به کبیره بودن شده باشه، گفته باشن همانند یه گناه کبیره مسلمه با این سه، یا میگن عقوبتشونه یا میگن کعونه. نه، وقتی میگن مانند اونه یعنی در قباحت، در عقوبت، در جرم، در آن فهمن یکی از این سه معیار. ولی بازم در ارتباط با معیار گناه کبیره این اختلاف وجود داره، ولی این سه معیار عموما مطرح شده. گفتن یکی از این سه معیار اگر وجود داشت یک گناهی میشه چی؟ میشه گناه کبیره. خب حالا با توجه به اینها من ابتداءً روایاتی که ازش حرمت استفاده میشه رو بخونیم، بعد ببینیم از این گناه کبیره بودن استفاده میشه یا گناه کبیره بودن استفاده نمیشه. آره، عذاب همون ناره. درسته، ما عذابی غیر از نار تقریبا، البته آتش که خدا میگه عذاب مهین هست، یعنی همراه با عذاب هم ما رو خار میکنن همچی و اینها، ولی کلن عذاب که میاد ناظر به همون سوختن و آتش و اینهاست، کلن عذاب. حالا ایشون تذکرشون اینه که حالا کلمه آتش یا نار نگیم، بگیم کلن عذاب، یعنی تهدید به عذاب کردن. چون نکنید یه گناهانیست که تهدید به عذاب نشده. یه حدیثی دارن از تعمیر، خیلی امید بخشه، ولی خب زیاد نخونین و تکرارش نکنین چون ممکنه آدم جریه بر گناه بشه. حضرت میفهمن ظلم سه قسمه: فظلم لا یغفر، و ظلم لا یترک، و ظلم مغفور لا یطلب. حضرت میفهمن یه ظلمیست که بخشیده نمیشود، اون شرک بالله، ان الله لا یغفر ان یشرک به. یه ظلمیست که لا یترک، یعنی حتما خدا پیگیری میکنه. البته ممکنه نتیجه و نهایتش این باشه که با هم مصالحه کنید، از ثواب شما بدن به او، آخرش مجازات نباشه، ولی به هر حال ول نمیکنه خدا. لا یترک یعنی حتما پیگیری میکنه. اینم عبارت از فظلم العباد بعضهم بعضا. یه ظلمی هم از حضرت میفهمند فظلم مغفور لا یطلب، یه ظلمیست که اصلا خدا پیگیری هم نمیکنه، اصلا نمیپرسه ازش. این لا یطلب ازش این فهمیده میشه دیگه، مغفور لا یطلب. بعد حضرت میفهمند فظلم العبد نفسه و عند بعض الحنات، اونی که ظلمیست که به دیگری متوجه نیست، ظلمیست که به خودتون متوجه. البته حنات رو بعضی میگن گناه صغیره است، و خدا میگه ان تجتنبوا کبایر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. از بعضی از ادله قرآنی و روایی استفاده میشود که گناه صغیره اصلا یه گناهی است که خدا پیشو نمیگیره، ولی میگم اینو برای مردم نخونید، خلاص جرأت بر گناه پیدا نکنه. فظلم مغفور، آره استسخار بشه، فظلم مغفور لا یطلب. حالا من خواستم بگم که یه گناه ها نیست که اینطوری نیست که هر گناهی وعده و عذاب داده باشن، بلکه ان الحسنات یذهبن السیئات، اینا در ردیف سیئاتن و خداوند متعال خلاصه اون سیئات رو میبخشه و پیگیری نمی کنه و دنبالش رو نمی کنه. خب به هر حال استسغار گناه ازش استفاده میشه که نه، حکم گناه کبیره رو پیدا میکنه. خود کوچک شمردن گناه این. خب اما روایاتی که در این باب وجود داره، یه نبوی داریم: من متل علی ذی حق حقه و هو یقدر علی اداء حقه فعلیه کل یوم خطیئت و عشار. هر کس متل علی ذی حق حقه، یه ذی حقی رو برای پرداخت حق او مماطله کنه، امروز و فردا کنه، و هو یقدر علی اداء حقه، و در حالی که قادر است که حق او رو ادا کنه، فعلیه کل یومن خطیعت و اشاره، به ازای هر روز گناه عشار برای او می نویسن. عشار افرادی رو می گفتن که از مردم باج می گرفتن. حالا من توی ترجمه دیدم نوشته گمرکچیا، توی ترجمه ای نوشته بود گمرکچیا، ولی عشار یعنی اینایی که باج می گرفتن از مردم، به زور پولی می گرفتن به ناحق، که اینا گناهشون هم گناه سنگینه. باجگیر بودن، حالا باجگیرا اونایی بودن که حق حساب می گرفتن از مردم و بله. حالا همین که می‌فرمایید که این عشار دقیقاً مشکلشون همینه که پولی به زور می‌گرفتن یا پولی می‌گرفتن تا حقوق مردمو، به هر حال باج گرفتن در جاهای مختلفی معنا و مصداق داشته، یکیش هم تو همون قسمت چیز بوده که حضرت می‌فرمایند که خطیعت و عشاره. حالا در یه روایت از امام حضرت می‌فرمایند گناه عشار داره، البته در رابطه با این نیست، در رابطه با اینه که اگر کسی از شما قرض بخواد و پول داشته باشید و ندید، برای شما خطیعت و عشار نوشته میشه. ما پول داریم، این مؤمنی از ما قرض میخواد و ما بهش نمیدیم. بعد از حضرت می‌پرسه خب خطیعت عشار چی هست؟ یعنی اون گناه عشار چیه که اگه ما حاجت مؤمن رو برآورده نکنیم گناه عشار داریم؟ حضرت فرمودن که لعنت خدا و ملائکه بر اوست. میدونید که از چیزهای خیلی سنگین اینه که آدم ملعون خدا بشه، و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این نصیر میدونید چیه؟ و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. از این آیه و روایت من استفاده میکنم که امام میفهمن و ما للظالمین من انصار، حضرت میفهمن ظالم در روز قیامت کسی نمیتونه شفاعتش کنه. چرا؟ چون خدا در قرآن فرموده و ما للظالمین من انصار. این من انصار تو یار نداری، یعنی هیچ کس روز قیامت دیگه تو رو شفاعت نمیکنه. امام میگن به این آیه و ما للظالمین، خب و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، یعنی اگه کسی ملعون خدا شد دیگه از شفاعت هم محرومه. حتی در روایات داریم که اگر خواستی به دیگری اهانت کنید اهانت بکنید، ولی لعنش نکنید. یعنی حتی فحش دادن و اهانت کردن سبکتر از لعن کردنه. مثلا ما یک کسی اذیتمون کرده، فحشش بدیم ولی نگیم خدا لعنتت کنه. این خدا لعنتت کنه میگن خیلی بار سنگینی داره، چون اگه کسی ملعون خدا شد دیگه هیچی، اون خیلی دور از چی میفهمه؟ بله به ما هم گفتن لعن کنین. ملعونه که لعن انشا نیست، خبره که خبر از دوری از رحمته. نه یه وقت بحث انشاء، من انشاء لعن رو عرض کردم، یه وقت حضرت دارن خبر میدن میگن این گروه از رحمت الهی به دورن. این که میگن ملعونون ملعونون، نه اینکه ما داریم لعنش میکنیم، ما داریم خبر از دوری از رحمت الهی میدن، انشاء لعن نیست. حالا من این خطیعت و عشار رو داشتم توضیح میدادم که در یه روایتی از امام میپرسه این خطیعت و عشار چیه؟ آوردید؟ ایشون آوردن، دستون در نکنه. حضرت فرمودن که فقام الی عوف بن مالک فقال و ما یبلغ خطیعت و عشار یا رسول الله، قال علی العشار کل یوم و لیله لعنت الله و الملائکه اجمعین و من یلعنه فلن یجد. خب بقیهش کن. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، هر کس خدا لعن کنه دیگه یاوری براش پیدا نمیشه. حالا من در ارتباط با شفاعت گفتم امام در و مال الظالمین من انصار، از آیه و مال الظالمین من انصار، اون حدیث هم خیلی حدیث قشنگیه. حضرت استفاده کردن که کسی که عنوان ظالم برش تطبیق بشه دیگه مشمول شفاعت نمیشه. خب این یه روایت. خب این که خدا کسی رو لعن کنه، این که دیگه معلومه یه عمل حرامه، یعنی ما در حرمت شک نداریم، چون اگر ما مماطله کنیم خطیعت و اشعار داریم، باز از روی روایت فهمیدیم خطیعت و اشعار لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، همه ما رو لعن کنن و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. خب حالا به همین قرینه عده میگن این گناه کبیره از دیگه، اون کدوم گناهی که اگه شما انجام بدید لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر شما باد؟ این دیگه نمیتونه گناه صغیره باشه. یعنی کسی که مرتکب گناه صغیره باشه، گناه صغیره یعنی اون گناهی که انتشتن بو کبائر ما تون هون انو کفر انکم سیئاتکم، میشه شما یه گناهی بکنید که در حد گناه کبیره نباشه، اما حضرت میگه که خلاصه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. نه این همین ضابطه سومه. به عبارت دیگه اشعار گناهش گناه کبیره است، چون لعنت خدا و ملائکه و ناس بر اوست. خطیعه ما هم مساویه با خطیعه اشعاره، پس گناه ما هم گناه کبیره، مماطل رو عرض میکنم. اشعار حتما گناهش کبیره است، چون لعنت الله و ملائکه و ناس اجمعین، ما هم که گفتن که خطیعت اشعار مماطل. میگن خود عشار لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. چی میفهمد؟ البته اون روایت، چون این معیاری که من گفتم این متن حدیث بود که از حضرت میپرسه که گناه کبیره چه گناهی است، حضرت میفهمن ما اوعد الله علیه النار، هر چیزی رو که خداوند متعال وعده آتش داده اون گناه کبیره است. ولی خب ما ادله‌ای داریم که نکنید در حقیقت آتش بزرگترین بروز و ظهور لعنت الهی است. یعنی وقتی خدا به شیطان میخواد یه حرف بزنه، وقتی میگه فإنک رجیم، دیگه خدا بدترین حرف ها رو داره به بدترین موجودی که معصیت کرده میزنه، میفهمد و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. خدا وقتی دیگه میخواد با کسی شدیدترین حرفو بزنه مثل شیطان، میگه ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من بر تو باد. این لعنت موضوع مهمی است. خب حالا حرف ایشون هم حرف خوبیه که یه مقداری تو این لعنت هم کار کنیم، به این معنی که تقریبا یه جوری معیار چهارمه. من یک لحظه خواستم از محفوظاتم ببینم که لعنت تلازم با عذاب داره، پیدا نکردم. آره ولی خب اون قرینه داریم برش. بفرمایید. اون درست. بله ما مواردی داریم که لعن اطلاق شده، البته لعن انشایی نیست دیگه، لعن خبریه، لعن اطلاق شده و حرام هم نیست بلکه مکروهه و دوری از رحمت الهیست، چون دوری از رحمت الهی مراتبی داره و مراتب ادناش هم لعن گفته شده. ولی لعنت خدا و ملائکه و همه مردم، این تعبیر دیگه آدم احتمال نمیده که گناه کوچکی باشه، حتما گناهش خیلی خیلی بزرگ. چی میفهمید؟ من آره میخواستم نکنید لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین فقط علل اشار فی کلی یوم و لیل. نه نه این انشاییه دیگه، انشاییست. خب حالا روایات دیگه شمید. اللهم صل علی محمد.